اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این فراز از آیاتی که بهش رسیدیم راجب یهودی هاست. می فرماید که و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله. یک بیوگرافی کامل از یهودی ها رو اینجا در آیات 83 تا 88 سوره بقره بیان فرموده. و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. این آیه شریفه که آیه اول در بیان حالات یهود، علامه فرموده که این آیه نظم خیلی بدیعی داره. الآیت فی بدیع نظمها، نظم بدیع و بسیار زیبایی داره که اولا با غیبت آغاز شده. مثلا از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، پیامبر یاد کن اون زمانی که ما میثاق بنی اسرائیل رو گرفتیم. خب این غایبه دیگه، نمیگه میثاق شما رو گرفتیم، که میثاق بنی اسرائیل. بعد تنتهی الی الخطاب، ولی آخر آیه به زبان مخاطب تبدیل میشه. ثم تولیتم، که انا چهره از مقابل پیامبر به سمت بنی اسرائیل میچرخه، که انا الان من دارم داستان گروه دیگه ای رو میگم به شما، شما مخاطبی، ولی یه دفعه چهره خطاب به سمت اونا میشه. اینو در ادبیاتش میگن التفات دیگه، که از غیبت شما به خطاب منتقل بشی. ثم انها تذکر اولا المیثاق و هو اخذ للعهد. ابتدای آیه بیان میکنه که از بنی اسرائیل میثاقی گرفته شده، عهدی گرفته شده. ولا یکون الا بالقول، و این عهد فقط قولی بوده. ثم تحکی ما اخذ علیه المیثاق و تبتد و فیه بالخبر حیث و تقول. بعد شروع میکنه به اینکه چه میثاقی ازشون گرفته شده. اون میثاق اینه که لا تعبدون الا الله و تختتم بالانشاء حیث و تقول. ابتدا با خبر آغاز میشه ولی به انشاء ختم میشه. یعنی در بیان اون موارد میثاق میفرماید لا تعبدون الا الله، این جمله خبریه، ولی در انتهای میثاق میفرماید که و قولوا للناس حسنا، یعنی خبر به انشاء تبدیل میشه. و تختتمو بالانشاء حیث و تقول و قولوا للناس حسنا. حالا چرا اینجوریه که این هم التفات و تغییر سیاق توش رخ داده؟ علامه میفرماید که لعل الوجه فی ذلک کلهی ان الآیات المتعرضه لحال بنی اسرائیل لما بدأت بالخطاب لمکان اشتمالها علی التغریه و توبیخ، چون این آیات مشتمل بر توبیخ بنی اسرائیل. و جرت علیه کان سیاق الکلام فیها الخطاب ثم لما تبدل الخطاب بالغیبه بعد قصه البقره، در داستان بقره خطاب به غیبت تبدیل شد. لنکته داعیت الیها کما مر حتی انتهت الی هذه الآیات، پس این آیات هم باز با غیبت شروع شد. لکن المیثاق حیث کان بالقول و بنا علی حکایته حکا بالخطاب، ولی میثاق چون میثاق قولی بود به مخاطب تبدیل شد که لا تعبدون الا الله و هو نهی فی صورت الخبر. و انما فعل ذلک دلالتا علی شدت الاهتمام به. انشاء در قالب خبر گفته شد، لا تعبدون، نفرمود که لا تعبدوا الا الله، فرمود لا تعبدون الا، از شما میثاق گرفته شد که نپرستید غیر خدا رو. الا تعبدون الا الله می‌فرماید که ان ناهی لا یشک فی عدم تحقق ما نهى عنه فی الخارج، آنقدر اهتمام داره. آخه یه موقع هستش که من می‌خوام حتما این اتفاق نیفته، نمیگم آقا این کار نکن، میگم این کار نمی‌کنی. این خیلی بلیغ‌تر و عمیق‌تره، یعنی اصلا من احتمالم حتی نمیدم که این کار بکنی، حتی یه بوی تهدیدم توش میاد که میگم نه شما که این کار نمی‌کنی. نگفت که خدا، غیر خدا رو نپرستید. غیر خدا رو که نمیپرستید، از شما میثاق گرفته شد که غیر خدا رو که نمیپرستید. این میفرماید که ناهی کن، نه اون نهی کننده که خدای تعالی است، شکی در عدم تحقق این مورد نهی در خارج نداره. ولا یرتاب فی عند المکلف المأخوز علیه المیثاق سوف لا ینتهی عن نهی، و این که اون کسی که مکلف شده که قطعا از این نهی سرپیچی نمیکنه. فلا یقول فی القطعا. و همینطور در فرازهای بعدی که فرمود و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین، تمام اینا در صورت خبر بود. ثم ان الانتقال الى الخطاب من قبل الحکایت اعطا فرصتن للانتقال الى اصل الكلام و هو خطاب بنی اسرائیل مکان الاتصال و عقیم الصلاة و آت و زکات. حالا بر تقدیر می فرماید که در این آیات امر به احسان شد و بالوالدین احسانا. این امرون و خبرون به معنی الامر، یا امر یا خبر در معنی امره، یعنی به پدر و مادر احسان کنید. و تقدیر و احسن و بالوالدین احسانا و ذی‌القربا و یتاما و مساکین و قد رتب موارد الاحسان اخزن من الاهم و الاغرب. از اهم به مهم شروع شد، اول از همه که اهم والدینه، بعد ذی‌القرباست، بعد یتاماست، بعد مساکین. و الوالدان هم الاصل الذی تتکئ علیه و تقوم بهی شجرت و وجوده. یه روایت خیلی عجیبی هست از امیرالمومنین، خیلی این روایت عجیبه. البته ما وقتی که خونیم هیچی ازش نفهمیدیم، ولی بعد که علامه شرحی راجع به این روایت داره خیلی تعجب برانگیزه اون شرحی که ایشون داده. اون روایت علی روایت مثلا ارشاد که مفصلی راجع به رحم امیرالمومنین یک کلمه تشبیهی در اون عبارت آورده که میگه عرضم به حضور شما که رحم از عرشه. بعد میفرماید که مثل پیچیدن صوت در یک مثلا میله آهنین. یه تشبیه اینجوری آورده علامه، این تعبیر رو شکافته، خیلی معنی عجیبی ازش بیرون اومده. میگه که شما ببین، مثلا من الان اگر که به شما بدی بکنم بالاخره آثارش به خودم میرسه، اما اگر به پدر و مادرم یه بدی بکنم آثارش خیلی شدیدتره نسبت به من. قطعا اینطوریه دیگه. چرا؟ اون وقت اگر یه خوبی پدر من انجام بده آثار حسنش به من میرسه، ولی مثلا شما اگه خوبی انجام بده دیگه آثار حسنش به من نمیرسه. در ناحیه خوبی و خیرات این مسئله شدیدتره. اگر پدر من در افق سعادت زندگی بکنه آثار سعادت اون به من میرسه، یعنی من سرمایه‌دار سعادت اون هستم. البته من این حرف مهمی نیست که هر پدر سعادتمندی لاجرم فرزند سعادتمند داره، چون این علت تامه نیست، ولی از جمله مؤثرات خیلی قویه. یعنی هست، بله برعکس اینام هست، ولی از مؤثرات خیلی قویه. یعنی ببین قطعا اگر شما هم سعادتمند باشی میتونه در من اثر بذاره. اگه شما یک فرد انسان در کنار یک عالمی ولی خدا وقتی بشینه تأثیر میپذیره. بحث شدت اثرگذاریه. چرا ماجرا از این قبیله؟ اون تعبیری که امیرالمومنین داره خیلی مسئله رو روشن میکنه. کاش حالا روایت کامل یادم بود که این عبارت رو میگفتم. میگه رحم مثل ضربه زدن روی یک میله آهنیه. میگه یعنی چی میخواد بگه؟ معنیش اینه که الان اگر مثلا من اینجوری ضربه به سر خودم بزنم شما ارتعاشش رو حس نمیکنی، اما یه آهن رو تصور کنید، یه تیراهن 10 متری رو شما اگه این سر تیراهن یه ضربه بزنی ارتعاش این ضربه تا ته تیراهن میره. شما داری این ور ضربه میزنی، چرا ارتعاشش میرسه به اون ور تیراهن؟ چون این تیراهن یه تنه به هم پیوسته است. حضرت رحم رو به این تشبیه کرده. به همین خاطر ارتعاش عمل سعادتمندان پدر من به من میرسه. ارتعاش عرض شود که سوء عمل من نسبت به او مستقیم به خودم میرسه و به طور شدید. حالا این تعبیر اینجا رو ملاحظه فرمایید، خیلی جمله عجیبیه. میفرماید که این والدان اهمه. چرا؟ چون همل اصل الذی تتکئ علیه و تقوم به شجرت و وجوده. درخت وجود انسان به پدر و مادرش بستگی داره. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای تصویری داشته باشی باید بگی که پدر و مادر ریشن، ما تنه ایم. خب شما برو ریشه خودتو بزن. شما اگه ریشه خودتو آبیاری کنی رشد میکنی یا ریشه خودتو قطع کنی؟ اینه خیلی عجیبه. بعد عرض به حضور شما الان دخلانم، مثلا یک بحث خیلی زیبایی هست در سوره آل عمران که میگه وقتی زکریا مریم رو مشاهده کرد ناگهان در درونش یک حالت خواسته و نیاز شدیدی به یه فرزندی مثل مریم فوران کرد. اون حالت عبادت و تعجب و کرامت مریم، اون که از جانب خدا براش یک مائده‌ای در غیر وقت رسیده، وقتی این حالات رو مشاهده کرد قرآن کریم نقل میکنه میگه هنالک دعا زکریا ربه. علامه فرموده که اینجا ناگهان جذبه الهی فرا گرفتش، فوران کرد محبت یه فرزندی مثل این مریم. بعد خدا یحیی رو بهش داد. وقت یحیی به شدت شبیه به عیساست. حالا اونجا مراجعه فرمایید دقیقاً آیاتی که راجع به عیسی اومده عین اونها راجع به یحیی اومده. لازم میگه شبیه ترین انبیا به عیسی یحیی است. خب جناب زکریا یه فرزندی مثل مریم خواست، خدا یه بچه عین عیسی بهش داد. علامه میگه چون مریم و عیسی عین همه. یعنی حالا به قول من ورژن پسرونه مریم میشه عیسی. اگه بخوای شما نسخه پسرونه مریم رو داشته باشی میشه جناب عیسی. بعد علامه همه اینا رو بر اساس آیات قرآنشون فرموده. حالا بحث تفسیریش مال اونجاست، مال سوره آل عمران. میفرمایند که جناب عیسی و جناب مریم یه تن واحدن، دو تا درخت نیستن، یه درخت، اون ریشه از اون تن است. اینجا میفرمایند که شجره وجود انسان به ارحامش نزدیکه، لذا اقرب من غیر امام من الارحام. بله البته اون درختی که در مجاورت منم هست در حیات من تأثیر داره، ولی تأثیر بیشتر مال این ریشه خودمه، لذا ابتدا باید به ریشه خودم برسم. ریشه من اون ریشه اصلی من پدر و مادره، ریشه های فرعی من خواهر و برادره، بعد ریشه های فرعی ترش عمه و خاله و دایی که به اینا میگن رحم. لذا میگه سله رحم عمرو طولانی میکنه. خب معلومه دیگه که درخت بتونه خودش آب بده عمرش طولانی میشه دیگه، یه چیز طبیعیه. تو بعضی از عبارات هست که میگه که کشتن پدر عمر را کوتاه میکنه، میگن کسی پدرش رو بکشه عمرش خیلی کوتاه میشه. این که قطعیه که اگر کسی حق والدین میشه عمرش کوتاهه، زندگی سخته. اینا همه به خاطر اینه که ریشه خودشو داره میزنه. میفرماید که پس والدان اصلی هن که انسان به او تکیه میکنه و قوام شجره وجودش به اقربا اینها نزدیکتره. و فی القرابته ایزان الیتاما احق بالاحسان، در درجه بعد از فامیل اول پدر و مادر بعد فامیل یتاما هستن. چرا؟ لصغرهم و فقدهم من یقوم به امرهم، خاطر کوچکیشون و اینکه کسی که امر اینا رو اداره بکنه رو نداره. ولی یتاما الیتیم من مات ابوه ولا یقال لمن ماتت امه یتیم و قیل الیتیم فی الانسان انما تکون من جهت الاب و فی غیر الانسان من سایر الحیوان من جهت الام. و تقول و قول تعالی و مرحله بعد از ایتام مساکینه که جمع مسکین و هو الفقیر الادم و ذلیل. مسکین مفعیل دیگه، صیغه مبالغه است. مسکین اشد از فقیره، یعنی فقیر آدم ذلیل. البته از لحاظ حکم فقهی فقیر و مسکین یکی هست، الفقیر الجار و المجرور که الفقیر و المسکین از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع. شنیدین این قاعده دیگه؟ این شنیدین یا نه؟ نشنیدین. الفقیر الجار و المجرور که الفقیر و المسکین. بس باید دو تا چیز بگم، یه ادبیاتشو بگم یه فقهشو. ببین توی فقه مثلا یه کسی میگه که نظر میکنه که این خانه من نظر میکنم برای مساکین. خب مسکین درجه فقر شدیدتر از فقیره. آیا اینجا از لحاظ فقهی آیا ما میتوانیم این خونه رو برای فقیرم به کار ببریم؟ میگن بله، ولو اینکه از لحاظ لغوی مسکین شدیدتر از فقیره و اون آقا نظر مسکین کرده، ولی در احکام فقهی هر جا میگن فقیر مسکین هم هست، هر جا میگن مسکین فقیر هم هست. جار و مجرور هم همینطورن دیگه، هر جا میگه جار و مجرور ظرف هم هست، هر جا میگه ظرف جار و مجرور هم هست. لذا میگه الفقیر و المسکین کل جار و المجرور، الجار و المجرور کل فقیر و المسکین. جار و مجرور مثل فقیر و مسکین از لحاظ خود. از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا یه حکمی گفتن این حکم مال جار و مجروره، مال ظرف هم هست. حالا اینجا میفرماید که مسکین الفقیر الادم و ذلیل و قول او تعالی. خب تونتون گفتم، حالا توضیحش مفصل‌تر داره، ولی من به یکی گفتم حرفای منو بنویسید، من نیم ساعت حرف میزنم 20 صفحه میشه. مخصوصا رو دور تون که میرم. خب حسنن مستر به معنی صفه جی ابهی للمبالغه. آیه چی فرمود؟ فرمود که و قولو للناس حسنن، نگفت قولو للناس قولن حسنا. بعد اینجوری بگه دیگه، قولو للناس قولا حسنا، اما گفت قولو للناس، حالا قولنش هم هست کنم بگو قولو للناس حسنا، اما گفت قولو للناس حسنا. این حسنا چیه؟ میفهمید این حسنا مستر برای مبالغه اومده. ما در صفات اگه از مستر استفاده کنیم معنی مبالغه اراده کردیم دیگه. یه موقع میگیم علی عادله، یه موقع میگیم علی عدله، یعنی دیگه اند عدالته، مثلا خود عدله. علیون عدلون نمیش میگن مبالغه. و فی بعض القراءات حسنا، بعض قراءات هم حسنا. حالا معنی آیه چیه؟ چرا دیگه مفعول مطلق نوعیه. قولون الناس حسنا یعنی با مردم سخن بگید به این روش. اصلا سخن گفتن به دو معناست، یکی حرف زدنه، یکی رفتار کردنه. رفتار کنید با مردم، روشتون این باشه. شما میگی قول من اینه، یعنی روش من، فکر من، عقیده من اینه. نه وصف قول، معنی نداره که. از چه ترکیبی اینو میشه بیرون آورد؟ هر معنایی که با آیه نمیشه هم کرد که، باید یه توجیه ادبی برش داشته باشی. قول للناس حسنا، حسنا مفعول مطلق نوعیه، یعنی قول للناس قولا حسنا، با مردم سخن بگید. سخن گفتنتون چجوری باشه؟ اینجوری باشه، حسن باشه سخن گفتنتون. ول معنا قول للناس قولا حسنا و هو کنایتون ان حسن المعاشره مع الناس. وقتی میگه قول، یعنی اگه حرف فقط بزنید، یعنی با مردم حسن معاشرت داشته باشید. یکی از عجایب قرآن کریم اینه که در سوره بقره، در آیات که بعدا انشاءالله بهش میرسیم، میگه که اگه دوست دارید که مردم مال بچه های یتیم شما رو نخورن، مال بچه های یتیم رو نخورید. علامه میفرماید که این آیه داره یه حکم عجیب رو ارائه میکنه، این که فعل جمله همه مردم در دنیا قبول دارن که وقتی یه کار بدی بکنن اثرشون به خودشون برمیگرده، اما این که پدر و مادر یه کاری بکنن اثرش به فرزند برگرده، این آیه داره یه همچه حکمی رو اعلام میکنه. بعد اونجا اون وقت تشریح میکنه که چرا اینجوریه. یه بحث خیلی مفصله، میرسیم انشاءالله. بله؟ بله؟ بله، یعنی بالاخره به این آثارش، چون اینا یه تن واحدن. حالا این بحث باید کرد دیگه که آیا این ظلمه، ظلم نیست، توجیهش چجوری میشه. آیه داره مستقیما اعلام میکنه، میگه اگه میخواییم مال بچه های یتیمتون رو نخورن، مال ایتامو نخورید. آیه قرآنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگه مال ایتامو بخونید، فردا بچه خودتون هم یتیم میشه، مال بچه تون رو میخورن. خب همینطوره. آره دیگه، میگه عیسی از یه جای رد میشد، دید یکی کشته ای رو زمین افتاده، گفت ای کشته، چرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. تو کیو کشتی که امروز تو رو یکی دیگه کشته؟ و کی این که تو رو کشته فردا یه گوشه کشته بیفته؟ ای کشته، کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. برای همین سیئات زنجیره‌ایه دیگه. برای چی میگن هر کسی در عالم قتل انجام بده پای قابیل نوشته میشه؟ چون این اومده یک سیئه‌ای رو پایگذاری کرده. میفرماید که خلاصه کافر هم و مؤمنه، خیلی عجیبه، کافر هم و مؤمنه، یعنی با مردم چه کافر چه مؤمن حسن معاشرت داشته باش. ولا ينافي حکم القتال، البته این منافات با حکم قتال نداره که بگه باید با کفار جنگی. حتی تکون آیت القتال ناسخه له، لان مورد القتال غیر مورد المعاشره. این فقیه میخواد که اینو تشخیص بده. جنگ فرق میکنه با معاشرت، جنگ جنگ، معاشرت هم معاشرت. در مقام معاشرت باید حسن معاشرت داشته باشی. بله، فرقی نمی کنه، باید حسن معاشرت انسان داشته باشه. خب بله، اون میخواد حربی که حربی میشه، جنگ میشه دیگه. اما حالا الان که کافر حربی نیست، یعنی یه کشور اونا ایمان ندارن، شما همسایه‌ش روابط تجاری داری، مثلا میگه او این جنسو بفروش. بعد حسن چه بسا که حسن معاشرتش. ببین میگه که، میگه شما الان با یه ناحقی بحث میکنی، بعد میگه به رفیقت میگی کیف کردی داغونش کردم، این معلومه بحث شما شیطانی بوده، ولی اون ناحق شما حق. مگه شما قراره داغون کنی کسی؟ ما هم نمیگیم آخه، میگه حالشو گرفتم. ما میخوایم حالشو بگیریم، نمیخوایم هدایتش کنیم که. ولی انبیا کارشون هدایت بشر بوده، انبیا با حسن معاشرتشون بسیاری رو هدایت کردن. آره بعضی وقتا میتونه. خب دیگه ببین، اونا اینو بهش میگن علم زندگی. اسلام هر دوشو داره دیگه، میگه اونجا یه جا باید قتال کنی، اما اگه جنگ باش نداری، باید حسن معاشرت داشته باشی. طب انسانی آدم هم میپذیره اینا دیگه، چه لزومی داره آدم با کفارم باید حسن معاشرت داشته باشی؟ چه بسا حسن معاشرت شما به مالک اشتر. میگه مالک، اما اخون لکف دین و اما شبیهون لکف الخلق. میگه این مردمی که تو رو دارن بهشون حاکم کن، یا برادر دینی تو هم یا شبیه به تو هم تو خلقت، پس رفتار درست داشته باش. اینو میگن اسلام. فلا ينافی الامر حسن المعاشره کما ان القول الخشن فی مقام تعدیب لا ينافی حسن المعاشره. این جواب شما در مقام تعدیب قول خشن حسن معاشرته. ببین میگه حسن معاشرت یعنی معاشرت خوب. حالا معاشرت خوب یه وقتی پس گردنیه. قول او تعالی لا تسفکون دماءکم خبرون فی معنی الانشاء. باز اینم خبر در معنی انشاست. صف یعنی ریختن دیگه، خون نریزید. این عهد دیگه خداست که با شما بسته. قول او تعالی تظاهرون علیه. خب رسیدیم به آیه بعدی. فرموده به انتم انتم از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم گفتیم قتل نکنید و گفتیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان. علامه فرموده تظاهر یعنی تعارف و ظهیر یعنی الان ماخوذ من از زهر یعنی پشت. لان الان یلی زهر الانسان. میگه پشت سر من باش، چون اون و یار پشت سر انسان واقع میشه. میفرماید که تظاهرون علیهم بالاسم، شما پشت به پشت هم دیگه دادین که اسم عدوان جاری کنید، برای گناه و اسم و دشمنی پشت به پشت هم دادین. و هو محرم علیکم اخراجهم، حرام بود بر شما که یه عده رو اخراج کنید. از ضمیر لشن و القصه و هو محرم یعنی داستان از این قرار بود. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. این مشکل بزرگ یهودی ها بود، مشکل ما هم هست. آیا به بعضی از کتاب ایمان میارید؟ بعضی رو ایمان نمیارید. فما جزا من یفعل ذلک، کسی که این کارو بکنه جزاش چیه؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، در همین دنیا جزاش خاریه. ثم يردون الى اشد يردون الى اشد العذاب و ملا بقافل. شدیدترین عذاب مال این گروهه که با دین خدا بازی میکنه. بقافل اما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالاخره، اینا اونایی بودن که دنیا رو به آخرت ترجیح دادن. امیرالمومنین میگه مولا علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. چقدر این جمله قشنگه. مولا علی، علی را چه و نعمت تفنا و لذت لا تبقا. علی را چه به نعمتی که باقی نمیمونه و لذتی که فانی میشه. اینا اشتروا الحیات الدنیا بالاخره فلا یخفف عنهم العذاب، عذابشون کم نمیشه. ولا هم ینصرون، احد اینها رو یاری نمیکنه. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده به رسول و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدنا به روح القدس. این همه ما امکانات فراهم کردیم، موسی رو فرستادیم، رسولان رو پشت سرش فرستادیم، عیسی ابن مریم رو با بینات فرستادیم، با روح القدس تاییدش کردیم. اف کلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. اگه یه رسولی بیاد که به میل شما نیست، شما گردن کلفتی میکنیم. امام زمان هم برای همین نمیاد، چون اگه بیاد استکبرتم. خیلی کلمات روایات عجیبه، من این روایتشو سرچ کردم پیدا نکردم، ولی آقای بهچت اینو فرمود، صدا و سیما پخش میکرد. عرض حضور شما من خودم دیدم. فرمود لولا سیفو به یده لعفت الفقها ها به قتله. اگر شمشیر در دست امام زمان نبود، فقها به قتلش فتوا میدادن. نگفته علما یهود، فقهای شیعه. لعفت الفقها علی قتله، اگر امام زمان شمشیر در دستش نبود، فقها به قتلش حکم میدادن. مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمیه قم، استاد امام آقای بهاءالدینی، به پسرش آقا مرتضی حائری گفته بود که مرتضی من دنبال ریاست نبودم، ریاست خودش اومد، تو اگه اومد قبول نکن. این از آقای حائری. اینایی که الان شما تاریخ مراجع شیعه رو نگاه کنی، مراجع بزرگ شیعه هیچ کدوم دنبال مرجعیت نبودن، مرجعیت خودش اومده. آقای بروجردی گفته اگه کسی مقام منو طلب بکنه دیوانه است. گفته دیوانه است هر کی مقام منو طلب بکنه، برای اینکه من شدم صراف، از این دست پول میگیرم از اون دست پول میدم، شده کار من شده این صرافی. حالا مقصود این که این جمله خیلی عجیبه، یعنی ببین ریشه دردها اینجاست. چرا بر علیه امام زمان فتوا میدن؟ برای اینکه میفرماید کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم. خب امام زمان که جای خودش داره، اینا پیغمبراشونو میکشتن. تو بعضی روایات هست در یک روز 70 تا پیغمبر کشتن. چرا؟ دلیلش اینه، چون لا تهوا انفسکم. حالا این دلیل چیه؟ دلیلش آیه قبلیه، اولئک الذین اشتروا. ببین قرآن بیوگرافی بیان میکنه، این بیوگرافی بیوگرافی حوزه علمی است، چون بیوگرافی علما یهوده دیگه، ما مثل اوناییم دیگه. بیوگرافی عالم اینه، عالم اگر اشتر اول حیات دنیا بالاخره بشه، امام زمان خودشو میکشه. همین کارو کردن دیگه، فتوای قتل امام حسینو کی داد؟ شورای قاضی. یه پولی بهش پیشنهاد کردن، بعد این یارو گفت این نمیفهمه این پول چقدره. بعد که فهمید چقدره فتوا داد. یکی از سردارای امام حسن معاویه به 1,000,000 درهم خرید، یارو قبول نکرد خیانت کنه. بعد معاویه گفت این نمیدونه 1,000,000 درهم چقدره، بریم پولو بهش نشون بدین. بعد اینا شروع کردن کیسه ها رو آوردن، این نگاه کردید یه اتاق پر کیسه درهم شد، قبول کرد، خیانت کرد به امام حسن خاطر 1,000,000 درهم. الان اون خودش کجاست؟ درهماش کجاست؟ حالا اینجا میفرمایید که من مقصودم اینه که قرآن بیوگرافی بیان میکنه. بیوگرافی اینا، این یهودی ها این بود که اشتر اول حیات دنیا بالاخره، این خصوصیتشون بود، دنیا پرست بودن. هنوز هم یهودی ها همینطوری هم. خصوصیت دومشون این بود که اینا دین رو تجزیه کرده بودن، هرچی به نفعشون بود عمل میکردن، هرچی به ضررشون بود پنهان میکردن. این خصوصیت دومشون بود. خصوصیت سومشون این بود که هر پیامبری میومد چون مطابق میل اینا نبود، استکبرتون، گردن کلفتی میکردن. ففریقاً کذبتون و فریقاً تقتلون. یه عده رو تکذیب میکنن، یه عده رو میکشتن. یحیی رو سر بریدن، زکریا رو اره کردن، زکریا رو از وسط اره کردن. همین یهودی که حضرت میفرماید که در پستی دنیا همین بس که به خاطر یک زن بدکاره یحیای پیغمبر رو سر ببرن، در میل یک زن بدکاره. در پستی دنیا همین بس که یحیای نبی رو، یحیایی که یحیای مثل اینجوری مثل عیساست، عیسی یکی از 5 نفر اولوالعزم، یحیای شبیه ترین انبیا به عیساست. آخه یه چنین شخصیتی رو، دعای زکریاست، اون کلمات عجیب در قرآن کریم در صفات یحیای اومده، به خاطر یه زن بدکاره سر پیامبر خدا رو ببرن. این دنیا اینه. و قال قلوبنا غلفن بل لعنهم الله بکفره، خدا لعنتشون کرده، قلبشون قلف. فقلیلا ما یؤمنون، ایمان نمیارن. قلوبنا قلفون، علامه فرموده که جمع اغلف من القلاف، ای قلوبنا محفوظتون تحت لفائف و استار و حجوب. قلب ما تحت لفافه ها و استار و حجوب مخفیه، رو قلب ما حجاب هست. و قالو قلوبنا فی اکنتن و هوا کنایتون ان عدم امکان استماع، یعنی ما نمیفهمیم شما چی میگی. منظورشون این بوده، هرچی انبیا نصیحت میکردن اینا میگفتن قلوبنا قلفون، ما نمیفهمیم شما چی میگی، حرف شما رو نمیفهمیم. حالا چی قلب قلف میکنه؟ قلف نه قلفا، یعنی میبره تو حجاب. قرآن میفهمید که کلا بلران علی قلوب ما کانوا یکسبون، اعمالتون مثل چرک میشینه رو قلبتون، قلبتون پنهان میشه. چرک، چرک چیه؟ عمل. حالا چی چرک قلبو پاک میکنه؟ یه جمله عجیبی از امیرالمومنین خوندم، خیلی منو مست کرده. فرمود لیس للقلوب جلاء غیره، قلب جلایی به غیر قرآن نداره. تنها چیزی که قلبو جلا میده قرآنه. این که قرآن قلبو جلا میده عجیب نیستا، این که امیرالمومنین حسری میگه عجیبه. فهمیده لیس للقلوب جلاء غیره، اصلا قلب غیر قرآن جلایی نداره، یعنی با قرآن قلب جلا پیدا میکنه. اون وقت کلمات اونا چرا جلا میده؟ چون میوه این درخت. حالا شما میگید مثلا امیرالمومنین فرموده تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال اون که مشغول عیوب خودش باشه. این عالم قلب آدم جلا میده. چرا؟ چون این میوه این آیه است، یا ای الذین آمنو علیکم انفسکم، ای مؤمنین به خودتون مشغول بشید. لا یزرکم من ذل یزهدیتم، لذا خودشون فرمودن که هر چی ما میگیم از ما بپرسید از کجای قرآن گفتیم. برمی خاطر کلمات اونا هم جلا میده، چون میوه درخت قرآنه. خودشون فرمودن، فرمودن که هر چی ما میگیم از ما سوال کنیم بگیم که از کجای قرآن اینو گفتی. بالاتر از اینو گفته، فرموده که از حضرت پرسیدن که شما وحی بلدی، حضرت فرموده لا الا ان یاتی الله عبده فهما من الکتاب، مگه خدا از قرآن چیزی به من بفهمونه. علامه فرموده که این روایت از قرر روایاته و کمترین چیزی که ازش فهمیده میشه که این عجایبی که از معارف امیرالمومنین بیرون اومده اینا همش از قرآن کریم. حالا میفرماید که در کافی از ابی جعفر علیه السلام است در ذیل آیه قولوا للناس حسنا، یعنی قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم، دوست دارید مردم درباره شما چی بگن، شما هم درباره مردم همونا رو بگید. در کافی از امام صادق است که قولوا للناس ولا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما هو، جز خیر راجع به مردم چیزی نگید. در معانی از امام باقر هست که قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لكم، بهترین چیزی که دوست دارین راجع به خودتون گفته بشه راجع به مردم هم همونا رو بگید. فان الله عز وجل یبغض السباب اللعان الطعان علی المؤمنین، خدا از کسی که مؤمنین رو سب میکنه و لعن میکنه و طعن میکنه بعدش میاد. الفاحش المفحش السائل و یحب الحی الحلیم العفیف المتعفف، خدا یه آدم اینجوری دوست داره، آدم حلیم رو خدا دوست داره، آدم زنده رو دوست داره، آدم حی رو دوست داره، آدم عفیف رو دوست داره، آدم فاحش مفحش رو دوست نداره. اقول از تعلان فرموده که در عیاشی هم این روایت اومده، متعدد اومده. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام هست که خدای تعالی پیامبر رو به پنج چیز مبعوث کرد: خمسه اسیاف و سیف علی اهل ذمه، قال الله و قولوا للناس حسنا، که حالا اینم خیلی مهم است. خب بعد میفرماید که این فراز تمام شد. فراز بعدی که باز در مورد یهودی هست، میخوام بخونم زود به سحر برسیم، چون بحث بعدی سحره، این خیلی به دردتون میخوره، مردم هم میبعدن ازتون سوال میکنن راجع سحر و جادو و اینجور چیزا. میفرماید که ولما جا اهم کتابون من عند الله مصدقون لما معهم، وقتی که این قرآنی از جانب خدا آمد و مصدق لما معهم تصدیق میکرد توراتشونو، و کانو من قبلو یستفتهون علی الذین کفروا، قبل از اینم که قرآن بیاد اینا برای کفار کری میخوندن که ما امتی هستیم که آمدیم، ما میخواییم پیامبر آخر زمان یاری بکنیم، اینو یهودی ها میگفتن، بعد این کفار هم مسخره میکردن. علی الذین کفروا فلما جا اهم ما عرفو کفروا به، وقتی آنچه که میشناختن یعنی قرآن و رسول الله آمدن اینا کافر شدن. فلعنت الله علی الکافرین بئسمش ترو به انفسهم ان یکفروا به ما انزل الله، خودشونو به بد چیزی فروختن که از روی بغی و ستمگری کافر شدن. ان ينزل الله من فضله علی من یشاء، حسادت کردن. در دو طبقه حسادت قوقا میکنه، یکی در پزشکا است، یکی در علما است. در رشته ما، در رشته ما حسادت قوقا میکنه، در طبقه پزشکا هم همینطوره. این داستان ما فهم کردیم که داستانه، بعد فهمیدیم واقعا واقع شده، ما فهمیدیم که این واقع شده. دو تا طلبه رفتن یه دهاتی برای تبلیغ، بعد این دهاتی هم خودشونو به دهاتیگری میزنن ولی خیلی زرنگه. این یکیشون رفته بود بیرون، به اون یکی گفته بود این رفیقت چطوره، گفته بود قد گاو نمیفهمه. بعد مثلا اون رفته بود تجدید وضو، به این گفته بود آقا رفیقت چطوره، گفته بود بنزه الاغ نمیفهمه. بعد صابخونه موقع شام براشون کاو جو آورده بود، گفته بود این چیه، گفته بود خودتون گفتین، گفتی قد گاو نمیفهمین، منم غذای گاو و الاغ براتون آوردم. علما سابق پشت به پشت هم دیگه بودن. یکی از علمای شهرستان و ناصرالدین شاه دعوت کرده بود تهران که خلاصه حسابشو برسه، بعد دوتا از علمای تهران هم با هم قهر بودن، سایه هم دیگر رو با تیر میزنه. صبح اون آقا دیده بود که این یکی آقا در خونهش وایساده، تعجب کرده که ما که با هم قهریم، این چطور؟ گفت ما قهرمون سر جای خودشه، برای منت کشی هم نیومدم، ولی شاه فلانی رو دعوت کرده که بیا تهران، میخواد حسابشو برسه، نفر بعدی منم، نفر بعدی هم تویی، باید بشیم یه فکری بکنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت من درسامو تعطیل میکنم، تو هم درسات تعطیل کن، میریم استقبالش. بازارم تعطیل میکنیم میریم استقبالش. البته اون موقعی که بازار تعطیل میشد دولت شکست میخورد، الان که بازار تعطیل میشه دولت میگه دوست دارم باز کنم، دوستم ندارم باز نکنم. معلومه هیچ حساب کتاب اقتصادی وجود نداره. اون موقع یه بازار رو تعطیل میکردن حکومت ساخت میشد. خلاصه بازار رو تعطیل کردن و مرید درسارم تعطیل کردن و این دوتا راه افتادن رفتن استقبال. شهر تعطیل شد، استقبال عالم دیگه. شاه بدبختم راه افتاد اومد استقبال آقا که میخواست بکشتش. تو راه کالاسکش این دوتا رو سوار کرد، بهشون گفت کار خودتون رو کردین. علما اینجوری بودن، خوش به پشت هم دیگه بودن. حالا من امامه روی سرمه، آدم بدی هم هستم، ولی اگر که شما اجازه بدید تو که تو خیابون به من توهین بکنم، توهین کردن امیرالمومنین نمیخواست عثمان کشته بشه، مگر عثمان آدم خوبی بود؟ چون خلیفه کشی باب میشد. اگر به امامه توهین بشه، توهین به امامه باب میشه. متعالی چه میفهمه که میگه آن تو که ضد انقلابی ولو امامه داری هر چی دلش بخواد میگه. اونم کی؟ اونم طلبه. بابا این حرمت امامه رو نگرد. ولی مردم بیرون کن، برین تو اتاق بشین هر چی میخواین به هم دیگه بگی. همین کارو میکردن. تو اتاق داشتن دعوا میکردن، یه غریبه که وارد میشه میگه خب لو شک که بین الصلات و الاربع نمیذاشتن که اون غریبه بفهمه که اینا اختلاف فهم دیگه دارن. اختلاف بالاخره هست، ولی اجازه نمیدونن. حالا میگه چون این مثلا حالا ضد انقلابه دیگه ما هر کاری دلمون خواست بکنیم. بابا طلبه، فردا اون وقت مرجع کشی باب میشه، خوشت میاد؟ فردا حالا تو این ناحق داری بهش فحش میدی در بلندگوهای جهانی. امروز دنیا مثل یه اتاقه، یه کلمه آدم اینجا حرف بزنه همه دنیا میپیچه. فردا باب میشه، بعد میزنن همه جا باب میشه. فردا اون وقت اون آدم برحق رو میرن میریزن جلو خونشون، جوری میشه. میفرماید که خلاصه اینا اینجوری بودن دیگه، میریختن در خونه علما. فبا او به غضبن علی غضب بعثمش ترا، به بد چیزی خودشونو فروختن. ان یک فرو به ما انزل الله، چرا؟ چون حسادت کردن به پیغمبر. فبا او به غضبن علی غضب، غضب و بر روی غضب انباشته کردن. ولل کافرین عذاب مهین، کافرین عذاب مهین دارن، عذاب خار کننده. و ازا قیل لهم آمنو به ما انزل الله، وقتی بهشون میگن آقا ایمان بیارید به این چیزی که خدا نازل کرده، قالو نؤمنو به ما انزل علینا و یکفرون به ما وراءه، ما فقط به اون که به خودمون نازل شده ایمان داریم، به غیر اون ایمان نداریم. و هو الحق و مصدقا لما معهم، این قرآن حقه، داره همونو تصدیق میکنه. قل فلما تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم، راست میگین واقعا به اون چی که بهتون نازل شده ایمان داری؟ و چرا انبیاء رو میکشتی؟ عذاب خار کنن، دو تا عذاب داری. یه موقع شما رو میگیرن شکنجت میکنن، توی خیابون روی زمین میکشنه، بدنت رو تیکه تیکه میکنن، اسب میتازونن روی جسدت، اما شما عزیزی. سرتو میزنن روی نیزه، اما تا آخر تاریخ شما عزیزی. عذابت کردن ولی خار نشدی. اما یه موقع آدم خار میکنن، دو اشرار رو دیدیم میزنن رو وانت، میچرخونن تو محل. این که عزیز نمیشه که، خار میشه این دیگه، این خار میشه. البته این حکم فقهیه ها که بعضی ها این کار میکنن. این که حالا اشرا، حالا سر امام حسین شهر به شهر میگردن، امام حسین خار نمیشه که، تا دنیا مثل خورشید سرش روی نیزه داره نورافشانی میکنه. این عذابیه که مهینه، عذابی نیست که پشت سرش یک ارشاد که کرامتی باشه، عذابی که پشت سرش جز خاری چی نیست، هم عذاب میشه هم خار میشه. و از اخذنا میثاقکم، یادتون رفته که لقد جاءکم موسی بالبینات. من واقعا تعجب میکنم بعضی جای قرآن رو که میخونم، مثلا شما برای امام حسین تا حالا گریه کردین دیگه، من برای عیسی برای موسی گریه کردم یه بار یه بار جدا گریه‌ام گرفت. آقا شما ببینید چقدر مظلومانه، چقدر این آیه مظلومانه است. لمت تؤذوننی وقت تعلمون انی رسول الله، آخه مگه شما نمیدونی من پیغمبر خودم، برای چی منو اذیت میکنی؟ اونم نه پیغمبری که پیغمبر تبلیغی باشه، پیغمبری که اومده از شر فرعون نجاتشون داده. اصلا شر فرعون میدونی یعنی چی؟ یعنی این که بچه نوزاد آدم بگیرن بندازن تو رود نیل. زندگی دیگه میکنه آدم، زندگی برای آدم شیرین خواهد بود؟ تا آخر عمر آدم یادش میره که نوزاد پسر آدم گرفتن انداختن تو نیل، دخترش هم وردارن ببرن به کنیزی، خودش هم که خارو تو سری خورد. نوکر و کلفت نه شغلی داشتن نه ارزش اجتماعی داشتن در مقابل تکبر فرعونیا. حالا موسی اومده بعد از چند صد سال که شما نوکر یه قوم ظالم بودی نجاتتون داده، اونم این همه آیات. بعد میگه که لمت و زوننی و تعلمون هم میرسون. از اون بدتر هم هست، مثلا میگه که ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خدا به شما گفته که دست رو یه بقره بوشت. قالو اتتخذنا هزوا، موسی ما رو مسخره کردی. اصلا شما تماشا بکن، اینا به پیغمبرشون رو در رو چشم اندر چشم ما رو مسخره کردی، گاو بکشیم، ما میگیم این کشته تایروجی، تو ما رو مسخره کردی. اتتخذنا هزوا. از این بدترش اون یکی هست که بعد از این همه آیات از دریا رد شدن، حالا رسیدن یه جایی قوم بت پرست دیدن جیگرشون آلومده، میگن